أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ثم لا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية. فکرم که به همجا رسیدیم، درست آقا؟ بله، خیلی. استصحاب هم در موضوعات جاری می شود و هم در احکام، یعنی هم استصحاب موضوعی داریم و هم استصحاب حکمی. باز استصحاب حکمی هم به نوبه خودش هم میتواند استصحاب حکم تکلیفی باشد و هم استصحاب حکم وضعی. در استصحاب موضوعی و استصحاب موضوعات خارجیه لا شک و لا شبهه که این مربوط به فقه میشه و اگر هم در اصول ازش بحث میشه به نحو استطرادی و اون کلیتش بحث میشه، اما اصلش و جریانش در فقه، اونجاست بحث فقهی است. اما استصحاب حکمی چطور؟ آیا این مسئله تون فقهیه ام مسئله تون اصولیه؟ خب جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشون میفرمایند که هذه مسئلتون اصولیه. ما وقتی بحث میکنیم از حجیت استصحاب و اعتبار شرعی و دینی استصحاب، این که استصحاب از دیدگاهش شریعت مقدسه دارای حجیت و اعتبار و ارزش است، داریم از یک مسئله اصولی بحث میکنیم. طبعا برای اینکه ما مشخص بکنیم که آیا یک مسئله اصولی است یا اصولی نیست، باید شاخصی داشته باشیم. شاخصه ما برای اصولی بودن یک مسئله چیست؟ چه مسئله ای را با چه معیار و ملاک و منات و شاخصی اصولی می دانیم؟ و چه مسئله ای را بر اساس همون شاخص می گیم نه، مسئله اصولی نیست؟ اگر در ذهن مبارک سروران معظم باشد، البته ما اینجور مواقع معمولا یه دور از جونی هم میگیم، اگر دور از جونتون ذهنتون باشد، در ابتدای کتاب کفایه در همون جایی که ایشون مقدمات رو مطرح فرمودن، اما المقدمه ففی بیان امور الامر الاول، که در باب موضوع علم اصول بود و تعریف علم اصول، اونجا بعد از یه دو صفحه‌ای که بحث کردن، اونجا فرمودن که و یؤید ذلک، اینی که اصول اختصاص به ادله اربعه ندارد رو تایید میکند، تعریف الاصول. میگیم تعریف اصول چیه؟ اینطور تعریف میکنن: به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. علم اصول، علم به قواعد ممهده هستش، قواعد تمهید شده، قواعد آماده شده. القواعد الممهده یعنی کل قاعدت مهدت، هر قاعده ای که تمهید شده و آماده شده است. لاستنباط الاحکام الشرعیه، برای استنباط احکام شرعیه. بعدشون فهمن و ان کان الاولا تعریفه. بعد خود ایشون تعریف علم اصول اینطور بیان کردن، اون تعریف البته تعریف مشهوری است که دیگران گفتن، اما تعریف بهتر برای علم اصول اینه: به انه صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل. ما به جایی که بگیم علم، بگیم صناعت. صناعت یعنی دانش ابزاری، یعنی علم عالی، عالیه با الف، علم عالی، علمی که آلت است و ابزار است، مثلا اینطور بگیم، یا دانشی که ناظر به مقام عمله، ناظر به کار برده، اینطور بگیم بهتره، دانشی که ناظر به کار برده، صرفا یه مطالبی نیست که از قبیل دانستنی هایی باشد، یه مسائل نظری صرف باشه، نه اینطور نیست، این ناظر به کار برد. خب صناعتون یک صناعتی است که یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل. خب البته این که میگن تعریف میکنن، میگن صناعتی که دانسته میشود به وسیله اون صناعت قواعدی که ممکن است در طریق استنباط احکام قرار بگیرد، ولو لم تقع، و حتی که قرارم نگیره ولی ممکنه که قرار بگیره. اولتی یونتا الیها فی مقام العمل، اینم اضافه کردن به خاطر اصول عملیه یا اون چیزایی که در مقام عمل به اون منتهی می شود کار. ارمانسارتون که خب از همینجا در واقع ضابطه مسئله اصولی به دست آمد. مسئله اصولی یا قاعده اصولی اینه، القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، اون قواعدی که اینها ارمانسارتون که در طریق استنباط احکام قرار میگیرن، ما میتونیم از اینها در طریق استنباط قرار بگیریم. به بیان دیگر که حالا جناب محقق نائینی، میرزای نائینی که به نوعی میشود که شاگرد آخوند هم حساب میشه، البته شاگرد که میگیم نه یعنی مثلا در درس آخوند شرکت میکرده است و اینها، نه، به هر حال خود میرزای نائینی در زمانی که به هر حال آخوند خراسانی به عنوان یک استاد بزرگ و فقیه ارجمند و بلکه مرجع تقلید مطرح بود، میرزای نائینی خودش هم از فقها و اساتید گرانقدر بود. این نبود که حالا مثلا در درس عمومی آخوند شرکت بکنه، ولی جزء هیئت استفتاء آخوند بود و بسیار بسیار با آخوند نزدیک بود و خیلی رابطه نزدیکی بینشون بود. مثلا زمانی که آخوند خراسانی 70 ساله بوده، میرزای نائینی 50 ساله بوده، اینطور مثلا یه مرد جا افتاده، یک فقیه، یک استاد، یک شخصیت مبرز. در ماجرای مشروطیت هم به هر حال این دو نفر هم رأی و هم فکر هستند و کتاب تنبیه الامه که میرزای نائینی نوشته، جناب آخوند تقریض خیلی ارزشمندی برش نوشته، مختصر اما بسیار ارزشمند و قابل توجه هست. و آخوند خراسانی جالب اونجا میگه که خوب است که این کتاب به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار بگیرد. این از اون حرف هاستا، یعنی اگر از اون زمان تنبیه الامه جناب میرزای نائینی جز کتب درسی طلاب میشد، یعنی فقه و سیاست و فقه الحکومت درسی میشد برای طلبه ها، شما ببینید امروز برایندش چی بود، چه تحولی ایجاد میشد. الان بعد از انقلاب، سالها هم از انقلاب گذشته، هنوز برخی از مسائلی که در حوزه فقه و سیاست و فقه الحکومت وجود دارد رو نمیشه راحت مطرح کرد و اصلا خیلی رواجی ندارد. ولی اگر اون وقت آخوند خراسانی و خواستش عملی میشد و این کتاب به کتاب درسی طلاب تبدیل میشد، بسیار بسیار اتفاق بزرگی بود. بگذاریم، به هر تقدیر حالا برگردیم بحث خودمون. جناب نائینی اینطور میفرماید دیگه، میگه مسئله اصولی مسئله است که کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد. کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد. حالا ببینیم آیا هر محضرتون که استصحاب از همین قبیل است یا نه. فرض بفرمایید که ما شک میدانیم که صلات الجمعه در اسلام واجب بوده، سوره مبارکه جمعه هم نازل شده، پیامبر خدا نماز جمعه میخونده، در زمان اهل بیت نماز جمعه بوده، نماز جمعه واجب بوده. بعد شک میکنیم که آیا کماکان نماز جمعه واجب هست یا نه. خب یعنی در بقاء وجوب نماز جمعه شک میکنیم. چی میگیم؟ میگیم آقا صلات الجمعته، یا بگیم وجوب و صلات الجمعته مشکوک البقاء، وجوب و صلات الجمعته مشکوک البقاء، تمام شد. این میشه صغرا. کبرای ما اینجا چی باشد؟ کبرا اینه و کل مشکوک البقاء محکوم بالبقاء یا باقن، هر چیزی که شک در بقایش بشه با وجودی که حالا ما قبلا یقین داشتیم به حدوثش، این بفرمایید که باقی است یا محکوم است به بقا، یعنی حکم بقایش می شود. این کبرا میشه همین استصحاب. استصحاب همینه، کل مشکوک البقا باقن یا کل مشکوک البقا محکومون بالبقا ارمانزاتون که این میشه کبرا کمی استصحابه کمی قاعده استصحابه. پس شما دیدید که در اینجا از استصحاب ما در طریق استنباط حکم استفاده کردیم. ببینید اون خود ایشون که میخواست استصحاب رو تعریف کنه فرمود استصحاب الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه. ممکنه یه شخص ناشی پیدا بشه میگه خب ایشون گفته استصحاب الحکم به بقاء پس خودش حکم شرعی شد؟ نه، او حکم کردن شارع است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ که خود این یه قاعده کلی و کبروی هست که وقتی در قیاس استنباط قرارش میدیم و در مسیر استنباط ازش استفاده میکنیم میتوانیم به وسیله او احکام دیگر رو، احکام فقهیه رو استنباط بکنیم. خب همین جای تذکرم میدن، میگن ببینید چرا این مسئله اصولی است و مسئله فقهی نیست؟ الان بهتون میگیم. اگر مسئله فقهی بود باید میرفت سراغ عمل مکلف، سراغ عمل مکلف باید میرفت، حال در حالی که اینطور نیست. مفاد استصحاب عمل مکلف به نحو بلا واسطه و مباشر نیست، بله به نتیجه به عمل مکلف منجر میشه. ما تکلیف عملی مکلف رو استخراج میکنیم و استنباط میکنیم، اما از نظرتون که بلا واسطه این نیامده عمل مکلف رو مشخص بکند و تعیین بکند. مثلا در همین مسئله جایی که گفتیم مسئله فرعیه مثل وجوب صلات جمعه که حکم عمل هست رو نیامده بلا واسطه بیان کنه، استصحاب بلا واسطه اینو بیان نکرده، بلکه چی شد آقا؟ یه مسئله اصولیه بود که اومد در طریق استنباط قرار گرفت، بعد ما به اون مسئله عملیه، مسئله فقهیه چی آقا؟ رسیدیم. اینم یک نکته دیگه. نکته دیگری تذکر میدن این هست که میگن میخواید دیگه من اون تیر خلاص رو بزنم، اون میخ آخر رو بکوبم؟ شما ببینید که استصحاب اصولی بودنش این اینقدر هست که نه تنها در استنباط احکام فرعیه فقهی ازش استفاده می شود، بلکه حتی در استنباط خود احکام اصولی هم ازش استفاده می شود. مثلا اگر ما شک کردیم در حجیت خبر واحد، استصحاب می کنیم حجیتش را. شک کردیم در حجیت فلان مسئله دیگه، مسئله اصولی، استصحاب میکنیم حجیتش را. یعنی حتی در استنباط بفرمایید که احکام اصولیه هم ما میتونیم از استصحاب استفاده بکنیم. پس بلا شک محضر مبارکتون که استصحاب این بفرمایید قاعدتون اصولیه و مسئلتون اصولیه. ثم لا یخفا ان البحث فی حجیته مسئلتون اصولیه، شک در این نیست که بحث در حجیت استصحاب یه مسئله اصولی است. حیثو، در این حیثو ملاک اصولی بودن رو میخوان بیان کنن. حیثو یبحث فیها یعنی فی هذه المسئله، یعنی فی مسئله حجیت الاستصحاب. از اونجایی که در مسئله حجیت استصحاب بحث می شود از چه چیزی؟ یبحث فیها لتمهید قاعدتن تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه. از اون جایی که بحث می شود در قاعده در مسئله حجت استصحاب، در اینجا بحث می شود برای چی بحث میشه؟ برای این بحث میشه لتمهیده، برای اینکه آماده سازی شود یک قاعده ای که این قاعده در طریق استنباط احکام فرعیه قرار میگیرد. و لیس مفادها، مفادها باز میخواد در این حجت استصحاب، مفاد حجیت استصحاب، مفاد این مسئله، لیس مفادها حکم العمل بلا واسطه، حکم عمل بلا واسطه نیست که مثلا نماز بخون یا روزه بگیر، نه اینطور نیست. و این کان ینتهی الی، اگرچه منتهی به حکم عمل هم میشه اما با وساطت نه مستقیما، کیفه چطور اینطور نباشد، و ربما لا یکون مجرى الاستصحاب الا حکما اصولیا کالحجیه مثلا، چطور ما بگیم حجیت استصحاب اصولی نباشد، یک مسئله اصول نباشد، در حالی که گاهی اوقات می باشد مجرای استصحاب، نمی باشد مجرای استصحاب مگر یه حکم اصولی مثل حجیت. ما در خود حجیت هم که شک بکنیم باز استصحاب جاری میکنیم، دقت میفرمایید؟ فلذا این در اصولیت شک نیست. خب ایشون میفرمان هذا لو کان الاستصحاب عبارتا عما ذکرنا، این مطلب در جایی است که استصحاب عبارت باشد از اون چه که ما ذکر کردیم، که ما چی گفتیم؟ گفتیم الحکم به بقاء حکم او موضوع، حال ما اینطور گفتیم الحکم به بقاء حکم او موضوع. خیلی خوب، اما اگر کسی آمد ناشیگری کرد چی گفت؟ گفت آقا استصحاب خود بناء عقلاست بر بقاء معلوم الثبوت، یا استصحاب عبارت است از ظن بالبقاء که ناشی از ملاحظه ثبوت این شیء است در زمان سابق. اگر گفت خود اینا استصحاب هست، جناب آخون چی فرمود؟ فرمود اینا مناشئ استصحابه، اینا مناطات و معیارهای حجیت استصحابه، اما خود استصحاب اینا نیست. دقیق می‌فرمایید؟ اما حالا اگه کسی گفت نه استصحاب خودش همین چیزاست مثلا، بله اگر اینها شد چطور؟ میگه اگر اینها شد که نه تنها مشکل حل، مشکل پیش نمیاد، بلکه از مطلبی که ما هم گفتیم آسان تره. چرا؟ به جهتی که دیگه بلا شک ولا شبهه بناء العقلا یا الظن بالبقاء اینا فعل مکلف نیستند، پس موضوع مسئله فقهیه نیستند. یعنی اگرم کسی میخواست شک و شبهه بکنه تو اون تعریف ما بود که ممکن اون شک و شبهه پیش بیاد، اما اگر کسی ناشیگری کرده بود و استصحاب رو گفته بود بناء عقلاست یا گفته بود استصحاب ظن به بقا هستش، او اتفاقا اینجا راحتتر نجات پیدا میکنه و دیگه کمتر با مشکل مواجه میشه. و اما لو کان عبارتن عن بناء العقلا علی بقاء ما علم ثبوته، اگر کسی گفته بود که استصحاب عبارت است از بناء عقلا بر بقای آن چیزی که معلوم الثبوت است، ما علم ثبوته، آن چیزی که ثبوتش رو و وجودش رو و تحققش رو ما خبر داشتیم و میدونیم که وجود داشته، او ظن بهی یعنی بالبقا، یا ظن به بقا الناشئ من ملاحظات ثبوته، یا ظن به بقا حاصل میشد که این ظن به بقا ناشی از ملاحظه تحقق آن شیء است در زمان سابق، فلا اشکال فی کونه مسئله اصولیه، دیگه هیچ اشکال و شک و شبهه‌ای نیست در این که این استصحاب مسئله اصولی است. باز تاکید میکنم چرا؟ به جهتی که قطعاً بناء عقلا یا ظن به بقا اینها فعل مکلف نیستند تا اینکه بخوان موضوع مسائل فقهیه واقع بشوند. خب این تمام شد، بریم سراغ عنوان بعدی. عنوان بعدی ارکان استصحاب هست. البته ایشون در مقام ذکر ارکان اینجا فقط به دو رکن اشاره می‌فرمایند، اما از لابلای کلماتشون در ادامه چهار رکن استفاده می‌شود. خب اما اون دو رکنی که اول می‌فرمایند چیه؟ القطع به ثبوت شیئن، رکن دوم الشک فی بقائه. اولا قطع داشته باشیم چیزی تحقق پیدا کرده است، موجود شده است، وجود پیدا کرده است، این رکن اول. رکن دوم و شک و فی بقائه، حالا شک کنیم در این که آیا آن چیزی که ثابت بوده و محقق بوده و موجود بوده هنوزم باقی هست یا باقی نیست. البته عرض کردم اینا رو بعد از این خواهیم گفتش که این مثلا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و چیزای از این قبیل هم اینا هم جزء ارکان استصحاب هست، اما فعلا این دو رکن مورد تذکر قرار میدن. و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی تعریفه، به هر تقدیر آشکار شد از آنچه که ذکر کردیم در تعریف استصحاب. چه نکته آشکار شد؟ اعتبار امرین فی مورده، اعتبار دو امر در مورد استصحاب. اون دو امر چی آقا؟ اون دو رکن چیه؟ شماره یک القطع به ثبوت شیئن، شماره دو و شک و فی بقاء همون شیء. بله قطع و یقین به ثبوت و وجود و تحقق چیزی که حتما این واقع شده است، ثبوت و وجود و تحقق دارد، و رکن دوم این که شک بکنیم در بقاء اون شیعی که ثابت و محقق بوده است. از نظرتون که خب حالا اشاره میکنن در حقیقت به رکن بعدی، به رکن بعدی و اون چی آقا؟ وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه هستش، هم موضوع و هم محمول، موضوع و محمولش یکی باشه. ولا یکاد و یکون الشک فی البقاء الا مع اتحاد القضیه المشکوکه والمتیقنه بحسب الموضوع والمحمول. شک ارزش نمی باشد، شک در بقا، مگر در صورتی که قضیه مشکوکه و متیقنه به حسب موضوع و محمول یکی باشه. مثلا فرض رو فرمایید که من دیده بودم که زید ایستاده است، آن قام زیدون یا زیدون قائمون. خب حالا شک میکنم در این که آیا زید عالم هست یا نیست، زیدون عالمون مثلا. خب بله در این دو قضیه موضوع یکیه، اما محمول با هم فرق دارد. اونی که شما یقین داشتی قیام زید بود، اینی که الان شک کردی علم زیده، چه ربطی به هم دیگه دارد؟ یا این که نه قبلا یقین داشتید که زیدون قائمون، حالا شک میکنید که امرون قائمون یا نه؟ خب آخه ربطی دارد، موضوع تغییر کرد، اون زید بود که قائم بود، حالا شما شک میکنید در قیام امر، پس موضوع تغییر کرده است. نه خیر، شما باید قضیه متیقنه مشکوکه یکی در نظر بگیری، یعنی قبلا میدانستی زید قیام کرده، زید قائم است، زید قائم است، حالا شک میکنی در این که هنوزم قائمه یا نه، مثلا نشسته یا مثلا خوابیده یا چیز از این قبیل. پس اینم رکن بعدی، اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه. قضیه متیقنه زیدون قائمون، قضیه مشکوکم زیدون قائمون به حسب الموضوع و المحمول، این یکی باشد. خب این تمام شد تا اینجا، مطلب تمام. در واقع اینجا ما الان سه رکن رو فهمیدیم، اما برای اینکه بریم سراغ رکن چهارم و رکن چهارم رو هم به دست بیاریم، اینجا میخوان اشاره بکنن به شبهه اخباریگین و اشکال اخباریگین. اشکال اخباریگین چیه؟ اشکال اخباریگین هستش که اینی که شما میگید وحدت قضیه مشکوک و متیقنه در موضوعات خارجیه جای بحث ندارد، مثل همین موردی که گفته شد زیدون قائم، ها زیدون حیون، حیات زید، حیات زید، ها زیدون حیون یا زیدون قائمون، این بله این جای شک و شبهه ندارد و درسته، مطلب همین گونه است که شما میگید در موضوعات خارجیه مطلب اینطوره. البته حالا ممکنه شک و شبهه اونجا مطرح بشه، اما فی الجمله دیگه بحثی ندارد. اما در مورد احکام چطور؟ آیا درباره احکام هم همینطوره؟ در باب احکام هم بگیم که میشود استصحاب جاری شد بکنیم، بگیم چرا نشه جاری کرد؟ میگن آقا شما گفتید باید قضیه مشکوک و متیقنه وحدت داشته باشن، آیا واقعا همینطوره؟ میگیم اشکالتون به چیه؟ میگه ببینید اگر ما میدانستیم که صلاتی به نام مثلا صلات ظهر در اسلام واجب شده بوده است، چرا باید شک کنیم که حالا هنوزم واجبه یا واجب نیست؟ اصلا محل شک وجود ندارد. حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله. ایشان وقتی چیزی رو حلال کرد، حرام کرد، این دیگه همیشه باقیه، معنا نداره تغییر بکنه. چرا اصلا شما شک کردید؟ به چی شک کردید؟ بله یه وقت اصلا میگه آن نسخ شده. خب نسخ دلیل میخواد، نسخ دلیل میخواد، ما اگه دلیل بر نسخ نداشته باشیم معنا ندارد که، دقیق میکنم چی عرض میکنم. و یا شما میگید آقا بدا حاصل شده، العیاذ بالله، مثلا بدا به معنی لغوی خودش و معنی حقیقی خودش در حق خداوند اصلا محاله. بدا یعنی آشکار شدن. یعنی چی؟ یعنی خدا آمده یه امری واجب کرده، بعدن العیاذ بالله فهمیده اشتباه کرده، فهمیده اشتباه کرده، عرضم خواهدتون که ولذا نظرشو تغییر ده، پشیمون شده، نظرشو تغییر ده، میگه نه دیگه از این بعد این واجب نباشه، مثلا جائز باشه یا حرام باشه یا فلان، این نظرش تغییر. خب این امکان نداره در مقابل در مورد خدا یعنی تصوری کردن، محال هست، خدا که پشیمون نمیشد که. پس اصلا جای بحث نمیمونه. ها بله، ممکنه شما شک بکنید و اون شکتون ناشی از این باشد که برخی از امور دخیل در موضوع اینها دچار تحولاتی شدند و شما از این جهت شک میکنید که آیا حکم کماکان باقی یا نه. مثال بزنم براتون. فرض بفرمایید شما در باب صلات جمعه میگید میدانیم که پیام در زمان پیامبر خدا این واجب بود، در زمان ائمه واجب بود، شک میکنیم که آیا در زمان غیبت معصومین هم کماکان واجب هست یا نه. یعنی صلات الجمعه واجبتون متیقن الحدوثه، ها این متیقن هست، قضیه متیقنه ایمو هستش، صلات الجمعه واجبتون. خب الان که ما شک میکنیم صلات الجمعه واجبتون املا، این یه قیدی توش هست که بلا نگیم ولی این پس ذهنمون هست، اون که صلات الجمعه فی عصر الغیبت واجبتون املا. پس در واقع قضیه متقنه اون چی بوده؟ صلات الجمعه فی عصر الحضور، در عصر حضور، صلات جمعه در عصر حضور واجب بوده. آیا صلات جمعه در عصر غیبت هم واجبه یا نه؟ چون دیدید یه حضور اونجا داشت یه غیبت اینجا، پس قضیه متقنه با قضیه مشکوکه دوتا شد، یکی عذاب در نیامد. میگن اگر اینجوری نباشه اصلا شک در بقاء حکم معنا نداره، جا نداره، اصلا انسان باید شک کنه در بقاء حکم و این اشکال جدی و مهمی است که باید بهش پاسخ داده بشه، باید که ببینیم پاسخ چه نحوی است، گرچه دیگه امشب ما به پاسخش نمیرسیم، انشاءالله پاسخش بشه برای جلسه آینده، فقط اصل مطلب رو عرض بکنیم. میفرمان که و هذا میخورد به اتحاد، هادا میخورد به اتحاد، این اتحاد، اتحاد قضیه مشکوک و متیقن به حسب موضوع محمول، و هادا مما لا غبار علیه فی الموضوعات الخارجیت فی الجمله، این مطلب در موضوعات خارجیه به نحو فی الجمله لا غبار علیه، یعنی واضحه، جای بحث و ایرادی اشکال خیلی نداره. و اما الاحکام الشرعیه، در مورد احکام شرعیه چی؟ سواء کان مدرکها العقل ام النقل، چه این که مدرک اون احکام شرعیه عقل باشد یا نقل باشد. مثالی که گفتیم صلات الجمعه واجبتون، مدرکش عقل بود یا نقل بود؟ آقا نقل بود، خیلی خوب. اما مثال حکم عقل، مثلا فرض کنید که قبح الکذب الضار، قبح الکذب الضار، قبح کذبی که ضرر رسان است، عقل اینو درک میکنه. بله ممکنه دروغگویی، دروغی که ضرر نرساند رو عقل قبیح ندانه، اما دروغی که ضرر برساند رو عقل قطعا بگیم که قبیح میداند. خب این حکم عقل دیگه، بعد یا عقل حکم میکرده به قبح کذب و دروغ مضر، شک میکنیم که آیا هنوزم این حکم هست یا نیست. مثلا یا نماز جمعه رو دین گفته بوده، قرآن و روایت گفته واجبتون، حالا شک میکنیم که هنوز واجبتون املا. خب در مورد احکام شرعیه چطور؟ اینجا اخباریین اشکال کردن، فیشکل حصوله فیها، حصوله یعنی حصول الاتحاد فیها فی الاحکام شرعیه، مشکل اتحاد، حصول اتحاد در احکام شرعیه. چرا؟ لأنه لا یکاد و یشک فی بقاء الحکم، برای اینکه شک نمی شود در بقاء حکم، الا من جهت شک فی بقاء موضوعه، مگر از جهتی که شما شک می کنید در اینکه آیا موضوعش باقی هست یا نه. کسی میگه آقا اون صلات الجمعه که واجب بود صلات الجمعه در عصر حضور بود، این صلات الجمعه، صلات الجمعه در عصر غیبته، ما چطور بگیم که مثلا فرض کنید که اینا یکی هستن؟ میفرمایند که بل الا من جهت شک فی بقاء موضوعه به سبب تغییر بعض ما هو علیه من محتمل دخله فیه حدوثاً او بقاءاً، به سبب اینکه تغییر پیدا کرده است بعضی از ویژگی هایی که موضوع داشت، بعض ما هو علیه یعنی بعد از اون ویژگی هایی که موضوع داشت، محتمل دخله فیه حدوثاً او بقاءاً، اون از اون ویژگی ها و اوصافی که احتمال دارد در موضوع دخالت داشته باشند، حالا یا حدوثاً یا بقاءاً بالاخره دخل داشته باشند. لعل اصلا اصل این حکم که واجب شده به خاطر این بود که معصوم حضور داشته، یا نه این حکم تا زمانی باقی باشد که معصوم حضور دارد، بعد از اون دیگه از دورشی خارج بشه. و الا یعنی چی آقا؟ بنویسید الا یعنی اگر هیچ تغییری در موضوع پیش نیاید، اگر هیچ تغییری در موضوع پیش نیامده باشد. و الا اگر هیچ تغییری در موضوع پیش نیامده باشد، خب لما تخلف الحکم عن موضوعه، حکم از موضوع خودش تخلف پیدا نمی کند. رابطه موضوع با حکم مثل رابطه علت و معلول می ماند. اگر موضوع باشد حکم لا محاله و به ناچار خواهد بود و می آید، تخلف نمی کنه از اون، تخلف از اون نمی کنه. خب حالا چی بخواییم بگیم؟ اگر اینطوری شد که وقتی موضوع باشد بلا تغییرن حکم از اون تخلف نمی کند، یعنی چی؟ یعنی اساسا شکی هم پیش نمیاد. لذا این جمله رو اضافه کنید، اشکال نداره. این جمله لما تخلف الحکم عن موضوعه بعدش اضافه کنید، لذا شکی هم پیش نمی آید. شکی پیش نمیاد الا، یعنی حکم از موضوعش تخلف نمی کند الا به نحو البداء، مگر به نحو بدا. بدا یک عرض کنیم، یعنی آشکار شدن، منظور این پشیمانی. یه مطلبی رو انگاری علیاذ بالله خدا نمیدونسته، بعدن فهمیده، لذا حکم تغییر داده. الا به نحو البدا بالمعنى المستحيل في حقه تعالى، مگر به صورت بدا به اون معنایی که محال است در حق خداوند تعالی. میگیم آقا آخه ما شنیدیم در اسلام نسخ وجود دارد، اصلا آیه قرآن داریم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. خب این نسخ پس چطور میشه؟ میگه ها، نسخ هم معناش اون نیست که شما فکر میکنید. نسخ حقیقتاً این است که خداوند از اول که حکم را آورده موقت و زمانمند آورده بوده، نه اینکه این حکم رو دائمی آورده و بعد پشیمون شده باشه. میفرمان ولذا کان النسخ به حسب الحقیقت دفعا لا رفعا، دفع کرده اینو، رفع نکرده. خب دفع یعنی چیزی که هنوز استقرار نداره رو شما پس میزنی، رفع یعنی چیزی که استقرار پیدا کرده است شما برش میداری. خب پس این دفعن رو یه جایی یادداشت کنید، میگید از اول، از ابتدا خداوند این حکم را موقت آورده بوده است، از ابتدا خداوند این حکم را موقت جعل کرده است. اون رفعن لا رفعن رو بنویسید، نه این که حکمی را آورده و بعد پشیمان شده باشد. لا رفعن، نه این که حکمی را آورده باشد و بعد پشیمان شده باشد و اونو ورش داره، این طور نیست. و یندفع هذا الاشکال، که بماند انشاءالله بر جلسه آینده، به همین مقدار بسنده میکنیم. حالا این جلسه یه مقداری شاید کم هم خوندیم، های نمیدونم، به هر حال هر چیزی که دیگه بماند بر جلسه آینده. انشاءالله که موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.